بسم الله الرحمن الرحيم. استعين بالله خير ناس الدارين صلى الله على محمد وعلى آله. عرض کردیم که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه نسبت به حدیث شریف سلطنت خلافاً به صاحب کفایه و همچنین شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به این شدن که این حدیث در دلالت بر این که معاطات مفید ملکیت است کمی ندارد و اشکالی هم در این حدیث نیست. و اما اون چه که صاحب کفایه فرمودند، کلام ما به اینجا منتهی شد. صاحب کفایه در موارد زیادی این عبارت را به کار بردن، از جمله در همین بحث معاطات که مکرر این بیان از ایشان دیده شده است که می‌فرمایند حدیث سلطنت دلالت بر این معنا دارد که مالک حجر از تصرف در مال نیست نشده است. الناس مسلطون علی اموالهم ای غیر محجورین فی تصرف فی امواله. معنای سلطنت یک معنای سلبی است، یعنی اینا محجور از تصرف نیستند در مقابل مواردی که مالک محجور است از تصرف. خب اگر این باشد مفاد این حدیث، دیگه ربطی به مسئله این که معاطات مفید ملکیت باشد نخواهد داشت. پس چقدر تفاوت است بین معنایی که مرحوم حاشیخ ادعا کردن که حدیث سلطنت دلالتی بر یک معنای ایجابی دارد، سلطنت به معنای قدرت علی تصرف، و اگر قدرت علی تصرف اسبابی دارد که انواع معاملات باشد، پس نتیجتا تمام اسباب و انواع معاملات به طور زمینی ملحوظن در حدیث سلطنت. پس الناس مسلطون علی اموالهم یعنی در تصرف در اموال به انواع سلطنت که عبارت است از انواع معاملات. بعد نتیجتاً فرمودن به تعبیری که عرض کردم، خلاصه فرمایشان بود، معاطات یک نوع از تصرف است که چون به عنوان بیع است، پس الناس مسلطون علی اموالهم شامل معاطات هم خواهد شد. پس این دیگه دلالتش بر این که معاطات به عنوان یک نوع از سلطنت در مال برای مالک ثابت باشد هیچ کسری وجود نخواهد داشت. این کجا و فرمایش صاحب کفایه کجا که معنای الناس مسلطون علی اموالهم یعنی غیر محجورین، دیگه کاری به مسئله انواع تصرفات ندارد، کاری به انواع معاملات ندارد طبق این معنا. مرحوم شیخ رضوان فرمود این فرمایش صاحب کفایه قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما باشیم و روال طبیعی یک شیء در خارج حسب سیر تکوینی و طبیعی خارجی این است که ما باید نگاه کنیم عدم حجر در مقابل چیست؟ در مقابل عدم نفوذ است. اینکه شخص محجور است، محجور نیست در تصرف، در مقابل محجوریت از تصرف است. الناس مسلطون ای غیر محجورین، ما موارد محجوریت را باید بدانیم چیست، بعد بفهمیم که وقتی میگیم مسلطن یعنی محجور نیستن یعنی چه. اولا میان تقریر میکنن فرمایش صاحب کفایه را که چی فرمایش ایشان ریشه او اند تحلیل به چه برمیگردد، این که میفرماین غیر و محجورین مسلطون، یعنی غیر و محجورین، ما باید محجور بودن را بدانیم یعنی چی تا غیر محجور بودن را بفهمیم یعنی چی. اگر حجر ندانیم چیست و در چه مواردی است، چطور عدم حجر را میفهمیم؟ میگه آقا محجور نیست. میگه آقا محجور نیست یعنی چی؟ از جای سوال میموند. پس ما اول باید معنای محجوریت را بفهمیم تا بعد بفهمیم که یعنی چی غیر محجوره. محجوریت یا به عبارت دیگر عدم نفوذ تصرف تارتن به خاطر این است که مقتضی برای او نیست. مثلا مقتضی تصرف ملک است، شخص مالک نیست لذا محجور است، یا لذا نافذ نیست تصرف او. کسی مالک این فرش نیست، اگر این فرش رو بفروشد، اگر این فرش رو وقف کند، اگر این فرش رو هبه کند، هیچ کدوم از اینها نافذ نیست. حالا بحث فضولیت مسئله دیگری است، اون کار نگیرین، اون باز برمیگردد به هر حال تصرف مالک و تنفیذ از ناحیه مالک. پس این شخصی که غیر مالک است، اگر تصرفی از او صادر بشود، به ایه نحوی من تصرفات تصرف او، طبع اولیش این است که چی؟ نافذ نیست. پس تارتن عدم نفوذ یا محجوریت به خاطر نبودن مقتضی است، لذا تعبیر می‌فهمم به لعدم الملک. این یک صورت. ثانیتن شخص مالک هست اما مشروع نیست اصل تصرف او از نظر شارع. مثل این که مثلا فرض کنید که شخص تصرف کرده است ولی به نحو تصرف ربوی. خب اگر معاملات متعارف نباشد، معاملات غیر متعارف باشد مثل همین تصرف ربوی، این تصرف ربوی تصرف من المالک اما غیر مشروع است. شارع این تصرف را امضا نفرموده است. و ثالثاً تصرف صحیح است و اصل تصرف هم مشروعیت دارد، سبب خاصی را در مورد شخص متصرف اعمال کرده است که اون سبب مشروعیت ندارد. فرق است با این قسم دوم. در قسم دوم خود تصرف به نحو تصرف ربوی عرض کردیم غیر مشروع است، لذا بیع اون، اما چون بیع ربوی هست خود این تصرف حرامه. و اخرى این که تصرف حرام نیست، بیع هست، اما در تعیین، در تحقق این بیع یا به عبارت دیگر ایجاد بیع آمده است، از طریقی وارد شده است که این طریق مشروعیت ندارد، مثل بیع منابزه، مثل بیع ملامسه. در بیع منابزه و ملامسه در مکاسب مستحضری که دو جور معنا می کردن، یعنی دو صورت بر هر دو هم قابل حمل بود. یکی این که بیع انجام بشود تعیین مبیع به لمس باشد یا به نبض باشد، پرتاب ریگی مثلا میکرد، میگو مثلا هر این ریگ به هر چی خورد یا دستم به هر کدوم از این اجناس که در یک به اصطلاح صنف واحد قرار دارن خورد، او مبیع باشد. این یک معناست، این محل شاهد نیست. صورت دومش این بود که نه، با نبض اصلا بی ایجاد بشود، با لمس بی ایجاد بشود در قبال صیغه ایجاب و قبول لفظی. اینم یک معنا. اینجا معنای دوم مورد نظر است. خب اینجا تصرف بل بی مشروعیت دارد اما به این صورت از بی مشروعیت ندارد، یعنی اصل تصرف که بی باشد اشکالی ندارد، اما این سبب را برای بی قرار دادن که عبارت باشد از نبز، لمس و نبز و امثال ذالک یا مثلا حسات، این قبیل از اقسام معاملات، این منهیان عرض هست، یعنی این اسباب از نظر شریعت مردود هست. خب در مورد دوم و سوم مقتضی برای تصرف موجود است اما شرط مفقود است که مشروعیت نداشتن اصل تصرف یا مشروعیت نداشتن سبب تصرف که سوم بود.
حالا باش مثلا عدم مشروعیت می شود انسان تو بسنان تسلط بر اون مال بگه این مالک
مالک هست، فرض ما بر این مقتضی تمام مالک هست، اما این مالک نمیتواند از پیش خودش هر طریقی را برای تصرفات خودش درست کند، باید از طرقی استفاده بکند که شارع مقدس یا امضا فرموده است. صورت چهارمی هم دارد، مهجوریت یا عدم نفوذ و مزی تصرف، و اون این است که به خاطر وجود مانع باشد. پس ببینید قسم اول مقتضی در این اقسام چندگانه مقتضی بود، قسم اول مقتضی نبود، قسم دوم و سوم مقتضی بود اما شرط رعایت نشد. صورت چهارم این است که مقتضی هست برای تصرف، شرط هم وجود دارد برای تصرف، اما مانع هست و اون مانع نگذاشته است که تصرف او ممضا باشد و نافذ باشد، و اون مثل تصرف سفیه یا صغیر یا مجنون یا مفلس. اینها تصرفات چون اگر مالی دارند مالک هستند، اولا تصرف به بیع به صورت غیر ربوی با داعش سایر شرایط میتوانند داشته باشند ثانیا، ولی تصرف اینها نافذ نیست. چرا نافذ نیست؟ برای خاطر اینکه مانع وجود دارد، صغر سن یا جنون یا به اصطلاح سفه یا مثل افلاس، اینا موجب شده است که تصرفاتشون نافذ نباشد، موکول هست به اذن ولی یا اونجا به غرما. حالا این مقدمه ایست که بعد از این مقدمه میخوان نتیجه بگیرن، ببینیم صاحب کفایی فرمایششان در رابطه با معنا و مفادی را که از حدیث شریف استفاده کرده اند صحیح هست یا خیر. ایشان از الناس مسلطون علی اموالهم استفاده یک معنای سلبی کردن. اولا استفاده معنای سلبی از این حدیث خلاف ظاهر بلکه صریح این حدیث شریف است. چرا؟ چون این حدیث شریف با توجه به اضافه اموال به صاحبان اموال دارد یک معنای ایجابی را برای این صاحبان اموال با عنایت به این که چون اضافه مال به صاحب اموال شده است ایجاد میکند و اثبات میکند. چون اونها صاحب مالند که انه این چنین، چون اونها صاحب مالند وجود این اموالهم مشعر به علیت است، چون اونها صاحب اموالند لذا مسلط بر اموالند. که انه اگر گفته بشه چرا مسلطن علی اموالهم، چون اموال مال اونهاست. پس این معنای ایجابی صریح این به اصطلاح حدیث شریف هست و واضح است که ما در مواردی که مقتضی وجود داشته باشد حکم به ثبوت مقتضا، سلطنت مقتضای صاحب مال بودن است. چرا سلطنت هست؟ برای عرض کردم اگر قیدی در کلام باشد اون قید در حقیقت به منزله علت است برای نفی و اثباتی که در کلام وجود دارد. سلطنت ثابته برای صاحبان اموال به چه جهت است؟ این سلطنت لعجل کونهم صاحب اموال. پس این اضافه اموال به هم که عبارت است از صاحبان مال، این در حقیقت در مقام این است که علیت این ثبوت سلطنت رو میفهماند. چرا سلطنت ثابت است برای صاحبان اموال؟ چون صاحب مالند. حالا در جایی که مقتضی برای حکمی و امری وجود داشته باشد استناد اون مقتضا به وجود این مقتضی امریست معقول یا غیر معقول؟ امریست معقول. ما معنای ایجابی از این حدیث استفاده کردیم و ادعا کردیم که این حدیث شریف دلالت دارد بر ثبوت سلطنت علل اطلاق برای صاحبان اموال. چرا؟ مستندن به این که چون اونها صاحب مالند، پس اگر مقتضی سلطنت که صاحب مال بودن است وجود دارد، استناد مقتضا که سلطنت است بر این مقتضی امریست معقول. این معنایش که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند. اما صاحب کفایی رضوان الله علیه می‌فرمایند حدیث شریف معنای مسلطون یعنی غیر و مهجورین، هجر عبارت اخرای همون مانع هست. چون حجر یا لعدم المقتضی است که خلاف فرضه. در این حدیث مفروض بحث این است که صاحب مالند. پس اون قسم اول که عبارت باشد از محجوریت لعدم الملک، این قسم از دایره مفاد حدیث خارج است. میاد مواردی که لمانع این باشد یا لفقدان شرط باشد. شما بگید معنای حدیث غیر مسلطون یعنی غیر محجورین. غیر محجورین یعنی چی؟ یعنی مانعی از اون موانع مذکوره وجود ندارد. مستند کنید عدم مانع را به وجود مقتضی، معقوله یا نه؟ ابدا معقول نیست. زاد سبک و سیاق برهانی کلام اینه که شما نمیتوانید عدم مانع را به وجود مقتضی مستند کنید، چون وجود مقتضی اعم از بود و نبود مانع است. اینجور نیست که هر جا مقتضی بود بگین آقا مانع هم نیست. نه، کثیرا ما مقتضی موجود است اما مانع هم موجود است. میشود مقتضی باشد مانع نباشد، میشود مقتضی باشد مانع هم باشد. پس شما غیر و محجور بودن مطلق است، یعنی غیر محجور است، محجور نیستن، غیر محجورن. چرا؟ چون هم مقتضی موجود است. خب این مفروض بحث ما بود. غیر محجورن چون مانع نیست. عدم المانع را مستند به وجود مقتضی کردن میفرمان غیر معقول است. چرا؟ چون وجود مقتضی اعم از بود و نبود مانع است، میسازد با بود مانع و میسازد با نبود مانع. لذا میفرماین عدم المحجوریه مستند باید باشد به عدم ثبوت مانع. مانع باید بگیم نیست، چون مانع نیست محجور نیستن، نه که چون مقتضی هست محجور نیستن. و در حدیث شریف اگر اونجور که شما معنا کرده اید، معناش این می شود که ما محجور نیستن یعنی مانع نیست. چرا؟ چون مقتضی است. با اینکه نبود مانع باید مستند بشود به اسبابی که به اصطلاح مانع را دفع کرده است و اسبابی که از تحقق مانع جلوگیری کرده است، که سفه نباشد، فلس نباشد، به هر حال صغر نباشد، جنون نباشد. اینا اگر نبودن، لذا میگه مانع نیست. چرا مانع نیست؟ چون مجنون نیست. چرا مانع نیست؟ چون سفیه نیست. چرا محجور نیست؟ چون مفلس نیست. چرا محجور نیست؟ چون به هر حال صغر سن ندارد و امثال ذلک. پس عدم المانع که عبارت اخرای عدم الحجر است، باید مستند بشود به اسباب خاصه خودش، نه مستند بشود به وجود مقتضی. پس بیانی که مرحوم شیخ دارند طبق روال برهانی کلام همین معنا رو دارد که ما وجود مقتضا را مستند کنیم به وجود مقتضی. حالا اگر مقتضی وجود اقتضایی دارد، فقط مقتضا هم وجود اقتضایی پیدا می کند. مقتضی وجود بالفعل پیدا کرده است، مقتضا وجود بالفعل پیدا می کند. این حرف خیلی حرف صحیح و به هر حال برهانی است. و اما شما به صرف این که مقتضی وجود پیدا کرد بگین آقا پس بنابراین مانعی ندارند، این حرف اصلا خلاف طور برهان هست. پس در نتیجه اشکالی که بیانی که صاحب کفایه بیان فرموده اند و نتیجه ای که از اون فرمایش گرفتن که این حدیث اجنبی از این است که دلالت کند برای اینکه معتاد مفید ملکیت است یا نه، این بیان ایشان قابل قبول نیست. پس نتیجتا تا اینجا باید بگیم حدیث سلطنت اگر از نظر سند مشکلی نداشته، چون شهرت به هر حال بسیار زیادی هم در بین خاصه و هم در بین عامه دارد، اگر از نظر سند ما مشکلی نداشتیم، در دلالت این حدیث شریف برای اینکه معتاد مفید ملکیت است اشکالی ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله بیان فرمودند، مرحوم میلانی رضوان الله علیه هم همین بیان را دارند، خلافا لصاحب کفایه و شیخ انصاری و بسیاری از فقها. و ظاهرا هم این فرمایش باید متین باشد، علل خصوص با این بیانی که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه عرض کردیم، خیلی سبک و سیاق برهانی مطلب هم روشن شد به حمد الله. حالا در ادامه بحث چند تا شبهه مرحوم شیخ مطرح کردن و از اون شبهات جواب دادن، که شبهات هم بد نیست وارد در اون بیان اونها بشیم، چون ممکن است در نظائر این بحث جاهای دیگه این شبهات بیاد و دانستن جواب اونها بیفایده نیست. انشاءالله باید بعد صلی الله علیه و محمد. اول بحث باشن دیگه دیگه نباشن دیگه همون نو پنج دقیقه نو نو پنج نو ده دقیقه دیگه نو ده دقیقه رو باید باشن حالا بعضی دست دیگه میرن تو برسن نو ده دقیقه دیگه شروع میکنیم شان
در سندن واجب کفایی استیران
برای مقتضی برای ثمره هست.
نه هست اینا قبیلی قبیلی که درس خونده حضور ویاد داره.
نه بفرمایید که مقتضی هست.
این مرکز مدیریت این توضیح کنه؟
نه خود مدرسه.
نه ولی اون بیا حضرت از بابا بنا دواتی
بحث اینه که شما
قدیر که مقتضی رو بزن با ثمره